آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت های خصوصی ترکیه با وجود تحریم ها به ایران بنزین می فروشند. منصور اوسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران غرب را به خاطر تحریم ها پشیمان می کند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی در این بامداد آدینه 22 مرداد. امروز در باختر کشور هوا نیمه ابری است، در خاور و جنوب آفتابی، در شمال ابری همراه با اندکی باران و در تهران نیز احتمال بارش باران در غروب می رود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر می رسد و در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار حد اکثر 49 درجه بالای صفر می رود. البته در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل، شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی و برنامه نشر کتاب در همراهی فرج سرکوهی تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام دوباره.
سلام. تانر ایلدیز وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه 20 مرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفت ترکیه تصمیم ندارد فروش بنزین به ایران را متوقف کند و افزود اگر اولویت بخش خصوصی ترکیه در فروش بنزین به ایران باشد، ترکیه به ایران کمک خواهد کرد. این در حالی است که مقامات شرکت توپراس، تنها شرکت پالایشگر و صادرکننده بنزین در ترکیه که 33% از نفت خام مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند، از اعلام اینکه آیا این شرکت در این مدت به فروش بنزین به ایران پرداخته یا خیر خودداری کرده، اما گفتند از آنجایی که نفت خام مورد نیاز این شرکت از سوی جمهوری اسلامی تامین می شود، ایران نزد این شرکت بر ایالات متحده ارجحیت دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری پس از محاکمه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شهر کرج به 1 سال زندان محکوم شده است. این سندیکا از قول وکلای مدافع آقای اوسانلو نوشت امکان اعتراض به این حکم ظرف 20 روز پس از اعلام آن وجود دارد که آنان در موعد مقرر از این امکان بهره خواهند گرفت. محاکمه تازه منصور اوسانلو در شرایطی صورت گرفته که وکلای او از برگزاری آن مطلع نشده بودند. در همین خصوص پروانه اوسانلو همسر این فعال کارگر زندانی که روز پنجشنبه موفق به ملاقات با او شده بود گفت همسرش به حکم صادر شده اعتراض داشته و گفته است که جرمی مانند تبلیغ علیه نظام آن هم در داخل زندان مرتکب نشده است که بخواهند او را به 1 سال دیگر محکوم کنند. وزیر امور خارجه ایران پس از بازگشت از سوریه در تهران درباره اثر تحریم‌ها به خبرنگاران گفت با توجه به مطالعات دقیق و بررسی‌های جامعه‌ای که از سوی ایران برای گسترش تجارت با دیگر کشورها صورت گرفته، مطمئناً دنیای غرب پشیمان خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین موضع هماهنگ اروپا با ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد. اتحادیه اروپا افزون بر حمایت از تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل خود رشته تحریم‌های یک جانبه علیه ایران وضع کرده که از جمله صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است. وزارت خارجه بریتانیا پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی را از تلویزیون جمهوری اسلامی انزجار آور خواند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین از گزارش‌های مربوط به شکنجه‌های خانم آشتیانی برای گرفتن اعتراف از او به نقل از وکیلش عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای آن کشور تا پایان ماه جاری میلادی نزدیک به 17 روز دیگر میتوانند به عملیات رزمی خود در عراق با سلامت و ایمنی پایان دهند و کلیه نیروهای آمریکا سر موعد مقرر تا پایان سال آینده میلادی از عراق بیرون خواهند رفت.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دولت تهران پیشنهاد برزیل برای انتقاد سکینه محمدی آشتیانی به برزیل را رد کرد. واکنش سازمان عفو بین الملل به پخش تلویزیونی اعترافات سکینه محمدی آشتیانی. یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد در دولت دهم پیشنهاد حکومت اسلامی را به جای جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. در چارچوب سلسله برنامه‌های مربوط به روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز درباره پاسخ جمهوری اسلامی به قطعنامه 596 شورای امنیت در سال 1366 که مربوط به امنیت خلیج فارس است خواهیم شنید. در بخش نشر کتاب، فرج سرکوهی درباره انتشار چاپ دوم کتاب مسائل پاریسی اثر علامه محمد قزوینی خواهد گفت. پخش اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی واکنش‌های گوناگونی را در سطح جهانی به دنبال داشت. محمد مصطفایی وکیل مدافع او نیز گفته است خانم آشتیانی پیش از ضبط این برنامه تلویزیونی به مدت 2 روز شکنجه شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با صدور بیانیه‌ای بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر احترام بگذارند. از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در برزیل پیشنهاد رئیس جمهوری آن کشور لولا دا سیلوا برای انتقال خانم آشتیانی به برزیل را رد کرد و تلویحاً از دولت برزیل خواست در امور داخلی ایران دخالت نکند. جمشید زند.
محسن شاطرزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل روز پنجشنبه در واکنش به درخواست رئیس جمهوری آن کشور برای فرستادن سکینه محمدی آشتیانی به برزیل گفت این کار انجام نخواهد شد و خانم آشتیانی در زندان باقی میماند. آقای شاطرزاده به خبرگزاری برزیل گفته است که دولت ایران هیچ درخواست و یا پیشنهاد رسمی از دولت برزیل برای انتقال خانم آشتیانی به آن کشور دریافت نکرده است. وی افسوده است جرایمی اتفاق افتاده که طبق قوانین ایران مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. سفیر ایران در این حال گفته است محاکمه مربوط به ایرانی هاست و چرا کشورهای خارجی باید در آن نقش داشته باشند. 2 هفته پیش لوئیس ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل که روابط نزدیکی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دارد پیشنهاد اعطای پناهندگی به سکینه آشتیانی را مطرح کرد و روز گذشته نیز وزیر خارجه آن کشور بار دیگر از ایران خواست اجازه دهد خانم آشتیانی به برزیل منتقل شود. دولت آمریکا هم حمایت خود را از این پیشنهاد برزیل اعلام کرده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون با این پیشنهاد برزیل که یکی از متحدین نزدیک دولت محمود احمدی نژاد به شمار می آید مخالفت کرده اند و حتی یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی گفته است آقای دا سیلوا به دلیل ناآگاهی از جزئیات امر چنین درخواستی را مطرح کرده است. سفیر ایران در برزیل به خبرگزاری آن کشور گفته است که علارغم اختلاف نظر بین دو کشور در این مورد جمهوری اسلامی احترام عمیقی نسبت به پرزیدنت دا سیلوا قائل است و مطمئن است که او نمی‌خواهد در امور داخل ایران دخالت کند. وی در این حال تأکید کرده که انگیزه آقای دا سیلوا از این پیشنهاد نیت انسان دوستانه او بوده است. اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به دستور رئیس قوه قضاییه با حالت تعلیق در آمده است، ولی نمایش روز گذشته اعترافات تلویزیونی او در برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی با واکنش‌های شدید در محافل بین‌المللی روبرو شده است. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با صدور بیانیه نگرانی خود را از پخش اعترافات تلویزیونی خانم آشتیانی و اظهارات وکیل مدافع او مبنی بر شکنجه خانم آشتیانی پیش از ضبط برنامه تلویزیونی اعلام کرد. در این بیانیه همچنین گفته شده که دولت بریتانیا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است پرونده خانم آشتیانی را به طور دقیق بازبینی کنند و از آنها خواسته شده به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر که ایران آن را امضا کرده احترام بگذارند.
گزارش جمشید زند بود درباره پخش واکنش ها به پخش اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی و رد درخواست برزیل برای انتقال خانم آشتیانی به برزیل توسط جمهوری اسلامی. پخش اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی واکنش های گوناگونی را به دنبال داشت. از جمله سازمان عفو بین الملل در واکنش به این اعتراف گیری این پخش تلویزیونی را انزجار آور خواند. شاهین بشیری.
سازمان عفو بین الملل روز پنج شنبه پخش اعترافات منسوب به سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت این گونه اعترافات در ایران با بدرفتاری و شکنجه گرفته می شود. برنامه 23 شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب به پخش اظهارات زنی چادری با صورت پوشیده پرداخت که به گفته این برنامه سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار است و به مشارکت در قتل همسر خود اعتراف می‌کند. زن حاضر در این برنامه که با عنوان ماجرای قتل آلوده به فساد پخش شد اعتراف کرد که در قتل شوهر خود دست داشته است. عفو بین الملل طی بیانیه اعلام کرد اعترافات تلویزیونی بارها توسط نظام جمهوری اسلامی برای حق به جانب نشان دادن روند دادرسی به کار رفته که بیشتر این گونه اعترافات به دلیل بدرفتاری و حتی شکنجه گرفته شده است. در این برنامه تلویزیونی زنی که گفته شد سکینه محمدی آشتیانی است و گفته‌های او از آذری به فارسی ترجمه می‌شد اعتراف کرد یکی از خویشاوندان شوهرش که با او آشنایی داشته پیشنهاد قتل شوهر او را داده و خانم آشتیانی با این عمل موافقت کرده است. چهره اعتراف کننده در این برنامه به طور ناواضح نشان داده می شد و صدای او نیز در زیر صدای مترجم از وضوح کافی برخوردار نبود. حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این بیانیه گفت این گونه به اصطلاح اعترافات بخشی از فهرست روزافزون اعترافات تحت فشار و خود مجرم خانی هایی است که بسیاری از زندانیان دیگر نیز در طول سال گذشته آن را انجام دادند. حسیبه حاج صحراوی میگوید این گونه اعترافات که از تلویزیون سراسری پخش می شود نباید هیچ گونه بار حقوقی داشته و نباید باعث توقف بازبینی پرونده شود. به گفته این مقام عفو بین الملل این اعتراف تنها نشان دهنده نبود شواهد علیه سکینه محمدی آشتیانی است. سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند نوجوان در سال 84 به جرم مشارکت در قتل همسرش به تحمل 10 سال حبس محکوم شد، اما به تازگی با به جریان افتادن پرونده‌ای که در موضوع ارتباط نامشروع برای وی تشکیل شده بود، موضوع سنگسار وی مطرح شد که با واکنش شدید بین‌المللی همراه بود. خانم محمدی از سال 1385 در زندان تبریز به سر می‌برد و به گفته سازمان عفو بین‌الملل تاکنون به دلیل اتهام ارتباط نامشروع متحمل 99 ضرب شلاق نیز شده است. عفو بین الملل میگوید طبق گزارش هایی که دریافت کرده است جاوید کیان وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی لایحه 35 صفحه‌ای برای بازبینی پرونده موکلش را به قوه قضاییه تحویل داده است. خانم صحراوی در این باره گفت به نظر می رسد مقام های ایرانی این اعتراف را پس از آن سازماندهی کرده اند که برای بازبینی قضایی این پرونده درخواست صورت گرفته و آنطور که پیداست اتهام تازه قتل برای وی تراشیده می شود. گزارش هایی از سوء رفتار و شکنجه خانم محمدی آشتیانی در روزهای گذشته در زندان مرکزی تبریز منتشر شد که سازمان عفو بین الملل نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل افزود قوه قضاییه جمهوری اسلامی اگر به واقع خواهان اجرای قانون است باید به این گونه اظهارات که از تلویزیون پخش می شود اعتنا نکند و آن را در پرونده دخالت نداده و اطمینان دهد این گونه اعترافات در بازبینی پرونده خانم محمدی آشتیانی تأثیری ندارد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
ساعت اندکی بیش از 8:14 دقیقه است. فاطمه رجبی چهره جنجالی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد حکومت ایران را در واقع حکومت اسلامی می‌داند و نه جمهوری اسلامی. او می‌گوید که او و همفکرانش از جمله همسرش غلام حسین الهام و مشاور احمدی نژاد از آغاز هم برای به ثمر رساندن یک حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی انقلاب کردند، یعنی حکومتی که مبتنی بر رأی گیری مردم برای تعیین ریاست جمهوری و پارلمان نباشد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد هم پیش بینی کرده است که دولت بعدی دولتی جهانی خواهد بود. این گفته ها و حرف های شبیه به آن آیا صرفاً ابراز نظر عده‌ای از نزدیکان حلقه قدرت در ایران است یا خبر از مسائل دیگری می دهد؟ مهرداد قاسمفر در جستجوی پاسخ برمی آید.
فاطمه رجبی همسر غلام حسین الهام سخنگوی سابق دولت و مشاور فعلی محمود احمدی نژاد بعد از مدت‌ها سکوتی ناگهانی که بعضی تحلیلگران معتقدند به فرموده بوده گفتگوی انجام داده و جمهوری اسلامی را روشی نامطلوب برای نظام اسلامی خوانده. او خواستار برقراری همانی شده که از اول قرار بوده باشد، یعنی حکومت اسلامی. این چهره جنجالی که چند سال پیش هم محمود احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم میلادی در جهان خوانده بود، حالا مقام ریاست جمهوری را کلن زائد بر نظام اسلامی می داند. خانم رجبی می گوید در کشوری که یک رهبر با اختیارات مطلق دارد، دیگر چه نیازی به رئیس جمهور است؟ به اعتقاد او یک نخست وزیر که مجلس تعیین کند تا زیر نظر رهبر پی کارهای اجرایی حکومت اسلامی را بگیرد کافی است. اگرچه خیلی ها مدتی است که فاطمه رجبی را جدی نمیگیرند، اما عده‌ای از تحلیلگران او را صدای صادق‌تر لایه‌هایی می‌دانند که در پس پرده سیاست ایران دارد اهداف خود را تند و کند پیش می‌برد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی:
به نظر من خانم رجبی در حقیقت صحبت‌هایی رو می‌کنه که چندان تازه در جمهوری اسلامی نیست، یعنی تضادی که در قانون اساسی بین دو سیستمی که به هیچ وجه با هم قادر به همزیستی دراز مدت نیستند، یکی جمهوریت و دیگری نظامی مبتنی بر ولایت فقیه، باید یک موقع تکلیفش تعیین بشه. خانم رجبی فقط انسانی است که صریح‌تر صحبت میکنه و حرفایی رو که در محافل خصوصی است علنی و با صدای بلند بعضی موقعا بی موقع بیان میکنه.
این دسته تحلیلگران نتیجه میگیرند که به همین دلیل نمیشود این شخصیت تند مزاج نزدیک به احمدی نژاد را نادیده گرفت. رسول نفیسی جامعه شناس حتی شخص آیت الله خمینی را هم در ابتدا معتقد به حکومت اسلامی میداند.
در وضعیت جدیدی که دولت ایران قرار داده به نظر میاد که دو جریان با هم هماهنگ پیش میره، البته متصاد با هم. یک جریان قدیمی است در جمهوری اسلامی که ریشش به خود آیت الله خمینی میخوره و اون این است که اینا خواستار حکومت اسلامی هستن و حتی به گفته آقای دکتر ابراهیم یزدی از اول اون نظامی که در نظر آقای خمینی بود یک نظام کاملا اسلامی بود که آقای خمینی باشه ولی فقیه و یک مقداری نواب یا یک مقدار نمایندگان آقا را انتخاب کنند به شهرستان بفرستن و اینها مستقیما با آقا در تماس بشه. خود آقای یزدی معتقده که این رو بیشتر نهضت آزادی تحمیل کرد، این جریان جمهوریت رو، وگرنه نظر موافقی آقای خمینی نداشت با این جریان جمهوریت.
محمود احمدی نژاد هم همین اواخر گفته بود که چیزی به غیر از حزب ولایت در ایران وجود ندارد. از طرفی رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هم در مراسم شورای اطلاع رسانی دولت گفته است که دولت 11 دولتی جهانی خواهد بود. آیا مجموعه این دیدگاه‌های حاکمان خبر از تلقی واحدی از آینده ایران می‌دهند؟ پاسخ حسین شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مثبت است.
آقای مشایی و آقای احمدی نژاد میگویند که در حقیقت این نظام نظامی است که به حضرت مهدی سپرده خواهد شد و دوره 11 دوره ظهور امام زمان است و قبلا آقای احمدی نژاد هم گفته بود ما یک حزب داریم و اونم حزب ولایت، منظورش از حزب ولایت فقیه نبود، ولایت امام زمان منظورش بود. بنابر این اونها اصولا به نظام ولایت فقیه باور ندارند، ولی در یک چیز با ولی فقیه مشترکند و اون این هست که هیچ کدام از اینها به سیستم پارلمانی و جمهوری معتقد نیستند.
همه این وقایع در حالی است که بسیاری از ناظران میگویند برقراری حکومت اسلامی مدت هاست که با هماهنگی سه ضلع خامنه ای، سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد در ایران عملا به وقوع پیوسته است. رسول نفیسی:
من تصور نمی کنم که هیچ وقت اسم حکومت عوض بشه، ولی ماهیت حکومت همین الان هم عوض شده و به همین طرف پیشتر خواهیم رفت و اون عبارت از این است که آقای خامنه ای با فتوا دولت رو اداره می کنه، دولت هم بیشتر مجری.
دولت جهانی 11، اداره امور جهان، اصالت مکتب ایران و معرفی آن به دنیا، زائد بودن مقام رئیس جمهور، حزب واحد ولایت، سرنگونی قریب الوقوع نظم جهانی و ده ها اصطلاح شبیه به اینها از نظر برخی تحلیلگران در واقع کلید واژگانی است که خبر از ضمیر حاکمیت فعلی دارد، باور و ایدئولوژی که حتی تصمیم گیری های سیاسی داخلی و خارجی حاکمان ایران را با اتکا به ظهور قریب الوقوع و حتی تاریخدار امام دوازدهم شیعیان رقم زده است.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
در کنار شما هستیم با برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آقای بیسی، امروز سال روز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه 598 در 22 مرداد سال 66 و شما میخواین که به این مسئله بپردازید. این اتفاق دقیقاً چی بود؟
وزیر خارجه وقت ایران علی اکبر ولایتی اعلام کرده بود که این قطعنامه تحت فشار آمریکا تنظیم شده و خواسته های عراق از زبان آمریکا در اون گنجانده شده و انتهای این نامه هم وزیر خارجه ایران گفته بود که آمریکا تحرک کاتی رو در خلیج فارس آغاز کرده که ممکنه به تنش‌های غیرقابل کنترل منجر بشه.
فکر کنم تو همین دوره است، یعنی مرداد 66 که ما با مباحثی مثل مینریزی، مینگذاری و مینروبی تو خلیج فارس روبرو میشیم. داستان این چی بود؟
ایران در این مقطع معتقد بود که اگر خلیج فارس برای کاروان‌های تجاری ما ناامنه، پس برای بقیه هم نباید امن باشه و به همین دلیل در خلیج فارس کشتی‌های زیادی از دریا و هوا هدف قرار گرفتند و آسیب دیدن و در مقابل امریکا و برخی کشورهای دیگه معتقد بودند ایرانی ها با همین استدلال در حال مینریزی در مسیر کاروان های تجاری و نفتی در سواحل جنوبی تر خلیج فارس هستند.
اون وقت این سو و اون سو اشاره شده به اینکه چند تا کشتی آسیب دیدن.
از 415 کشتی که از سال 1363 تا پایان جنگ هدف قرار گرفتن، 197 کشتی رو ایران هدف قرار داد و 218 کشتی رو هم عراق. و چون 85% کشتی‌هایی که هدف قرار گرفته بودند نفتکش‌ها و تانکرهای حامل نفت بودند، این جنگ به جنگ نفتکش‌ها معروف شد که این نفتکش‌ها هم عمدتاً از طریق حمله هوایی و موشکی هدف قرار گرفتن و نه برخورد با مین. ولی خب یک مورد که سوپر نفتکش بریجستون بود خیلی سر و صدا به پا کرد.
میشه بگید که این جنجال چی بود؟
موقعی که دامنه جنگ نفتکش‌ها بالا گرفت، کویتی‌ها تصمیم گرفتن با موافقت آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌هاشون پرچم آمریکا رو بر این کشتی‌ها نصب کنن. به همین دلیل یک سوپر نفتکش بزرگ کویتی با اسم جدید بریجستون نامگذاری شد و با پرچم آمریکا به حرکت در اومد و در حالی وارد خلیج فارس شد که به شدت از طرف نیروهای آمریکایی حفاظت می‌شد، ولی در نهایت گفته شد که به مین برخورد کرده و دماغه اون آسیب دید که یک جنجالی به پا کرد. ولی یک روایت دیگه هم از این مسئله هست که کمتر گفته شده یا شاید هم گفته نشده اصلا که سوپر نفتکش بریجستون روی مین نرفت، بلکه در آخرین توقفی که قبل از خروج از خلیج فارس در یکی از بنادر کشورهای عربی داشت، ظاهرا از طریق بکارگیری مواد منفجره آسیب دید. ولی این روایت هیچ وقت خیلی علنی نشده.
مثل اینکه تو همین مقطع دیگه نیروهای ایران و آمریکا هم درگیر میشن.
بله، نیروهای ایرانی و آمریکایی در یک محدوده زمانی حدوداً 10 ماهه که از مرداد و شهریور 1366 شروع شد و تا زمان پذیرش قطعنامه در تیر ماه 67 طول کشید، چند بار با هم درگیر شدند که دو سه درگیریش خیلی درگیری‌های بزرگی بود. بزرگترین درگیری نظامی ایران و آمریکا در اردیبهشت 67 در نزدیکی سکوهای نفتی سلمان و نصر رخ داد. این عملیاتی که آمریکایی‌ها انجام دادن پرینگ منتیس نام داشت، عملیات آخوندک که تقریبا 5 ساعت به طول کشید و در این درگیری از طرف ایران ناوهای جوشن، سهند و سبلان حضور داشتند و از طرف آمریکایی ناو هواپیمابر انترپرایز و زیرمجموعه‌های متعلق اون و در نهایت در این درگیری هم ناوهای جوشن و سهند ایران غرق شدند.
و خب می‌رسیم مثل همیشه باز هم به حرف آخر.
به نظرم درگیری‌های 10 ماهه ایران و آمریکا در خلیج فارس در اواخر جنگ عامل مهمی در تغییر فضای ذهنی مسئولان ایرانی برای پایان دادن به جنگ بود و این همون چیزی هم بود که البته ریگان در سیاست رسمیش اعلام کرده بود، یعنی حد اکثر فشار بین‌المللی بر ایران برای پذیرش پایان جنگ. ولی جمهوری اسلامی برداشت کاملا متفاوتی از این درگیری‌ها داشت و معتقد بود که امریکا رسماً به حمایت از صدام وارد جنگ شده و به همین دلیل هم به سکوهای نفتی ایران، به ناوهای ایران و بعد هم هواپیمای مسافربری ایران حمله کرده و اونها را هدف قرار داده.
شنونده برنامه 11 بودید از سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. تا فردا روز باز هم با ما همراه باشید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، اگر احیانا مطالب خاصی دارید در ارتباط با تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران اونها رو با ما قسمت کنید.
در اینجا میرسیم به بخش نشر کتاب که در اون فرج سرکوهی درباره انتشار چاپ دوم کتاب مسائل پارسیه اثر علامه محمد قزوینی برای ما میگوید.
دنیای نشر.
علامه محمد قزوینی از پیشگامان تجدد و از بنیانگذاران پژوهش ادبی بر مبنای متد و شیوه علمی نو و غربی در ایران بود و کتاب مسائل پارسیه او که چاپ دوم آن اخیراً منتشر شد برخورد یکی از پیشاهنگان تجدد را در ایران با اروپا تصویر می‌کند. کتاب مسائل پارسیه یادداشت‌های علامه قزوینی را به دوران اقامت دوم او در پاریس در سال‌های 1920 تا 1930 در بر دارد و با ویراستاری دکتر ایرج افشار و علی محمد هنر منتشر شده است. فرهنگ را از مؤلفه‌های اصلی هویت ملی می‌دانند و احیای فرهنگ و هویت ملی از دغدغه‌های اصلی دوران مشروطه در ایران بود. در این متن و نیز بر بستر ناسیونالیسم دوران پهلوی اول، احیای فرهنگ کلاسیک ایران و از جمله تصحیح، حاشیه نویسی و انتشار آثار کلاسیک ادب و فرهنگ فارسی رونق گرفت. علامه قزوینی از فعال ترین و معتبرترین چهره‌هایی بود که با یافتن مقابله تصحیح، شرح، حاشیه نویسی و انتشار این آثار بر مبنای متد و شیوه های علمی راهی نو گشود و برخی از ارزشمندترین آثار ادب و فرهنگ کلاسیک فارسی و عربی را از انزوا نجات داد و به ایرانیان معرفی کرد. از مهمترین آثار علامه محمد قزوینی می توان به تصحیح شاهنامه، تصحیح دیوان حافظ با همکاری قاسم غنی، تصحیح و حاشیه نویسی کتاب های تاریخ بیهقی، مجمل التواریخ، 4 مقاله نظامی عروضی، تاریخ جهانگشای جوینی، مرزبان نامه اثر سعدالدین براوینی، المعجم فی المعاصر الاشعار العجم اثر شمس قیس رازی، 7 اقلیم تألیف امین احمد رازی و تذکرة الشعراء لباب الالباب محمد اوفی و نیز به رساله در باب مسعود سعد سلمان، رساله در باب ممدوحین سعدی، رساله در شرح احوال شیخ ابوالفتوح رازی و مقدمه بر نقطة الکاف اثر میرزا جانی کاشانی اشاره کرد. مجموعه 20 مقاله ارزشمند قزوینی نیز در 2 جلد و یادداشت‌های او در 10 جلد منتشر شدند. محمد قزوینی در سال 1256 خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود و نخستین آموزش‌های خود را از میرزا عبدالوهاب پدر خود فرا گرفت که از فضلای دوران خود و از اعضای تحریری نامه دانشوران بود. قزوینی زبان و ادب فارسی و عربی و نیز فقه، اصول، کلام، هیئت، ریاضی و تاریخ را از پدر و استادان به نامی چون شمس العلماء، شیخ فضل‌الله نوری، شیخ علی نوری، ملا محمد عاملی، میرزا حسن آشتیانی، شیخ هادی نجم‌آبادی و سید احمد ادیب پیشاوری فرا گرفت و با تحصیل در مدرسه سلویه تهران با زبان و ادبیات فرانسوی نیز آشنا شد. قزوینی در سال 1283، 2 سال پیش از انقلاب مشروطه، برای اقامت کوتاهی به لندن رفت، اما پس از آشنایی با ادوارد براون، مشهورترین ایرانشناس انگلیسی آن دوران، تصحیح و حاشیه‌نویسی کتاب مهم تاریخ جهانگشای جوینی به او محول شد. قزوینی به گفته خود پس از دیدن کتابخانه کمبریج بران شد تا مدتی در اروپا اقامت کند، چرا که اغلب آثار خطی ادب و فرهنگ کلاسیک ایران نه در ایران که در کتابخانه‌های اروپایی حفظ می‌شدند. قزوینی حدود 35 سال در لندن، پاریس و برلین کار خود را ادامه داد و با آغاز جنگ جهانی دوم به ایران بازگشت. علامه محمد قزوینی در سال 1328 در تهران چشمت جهان فرو بست و ملک و شعرای بهار قصیده زیبایی را با مطلع از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند، شوبار سفر بند که یاران همه رفتند، در رسای او سرود.
به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها رو نیم ساعت دیگر در ساعت 9 بامداد خواهید شنید.